سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. دیروز در تهران بارون بارید و من یاد کسی افتادم که روی موتور نشسته بود و میخوند بارون اومد و یادم
باید تو زورت بیشتره. ممکنه هر دفعه اونجوری که میخواستی پیش نره، خاطره هم داره خوابو میگیره ازم. طرف تو بارون نمیاد، نمیشی دلتنگ زیاد، میدونی چند وقت دلم تو رو میخواد. اینجوری نکن با من، هی دوری نکن با من، این شوخی خوبی نیست، من بی تو میمیرم واقعا. اینجوری نرو سخته، چرا قلب تو بیرحمه، کی غیر تو با قلبش این حال منو
اگه برای اولین باره که شنونده ساعت صفر هستید، لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید، چرا که ساعت صفر یک پادکست سریالیه که قسمتاش به هم مرتبط. در انتهای این اپیزود همراه ما باشید تا تاریخ پخش قسمت بعدی رو هم اعلام کنیم. اسپانسر این قسمت ساعت صفر لحظه‌آخر.com. هر زمان که تصمیم گرفتید سفر برید یا حتی وقتی که یک تور خریدید، برای اینکه از مناسب ترین تعرفه ها مطلع بشید کافیه سری به سایت لحظه آخر بزنید. در واقع لحظه آخر مرجع اصلی خرید بلیت و تورهای مسافرتیه. شما با خرید از این مجموعه مستقیماً و بدون واسطه و پرداخت هزینه اضافی از ارائه دهندگان خدمات مسافرتی خرید میکنید. پس هر موقع که نیت کردید به سفر برید، بهتره که همون اول برای اطلاع از بهترین قیمتها به لحظه‌آخر.com سر بزنید. در لحظه سفر کن. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت. زل زدم به آسمون و ستاره ها. یه صدای یه مرد رو شنیدم، گفت بفرمایید. نظریه. سرمو چرخوندم دیدم یه مرد 50-60 ساله، دستش یه جعبه خرماست. به سختی از جام بلند شدم، نشستم و یه دونه از اون خرماها برداشتم. ازم پرسید هتل رفتی؟ جا داشت؟ تا اومدم منمن کنم بگم آقا شما جایی چیزی سراغ داری یا نه، پرید تو حرفم. بهم گفت همکارت کو؟ صداش کن بیاید بریم خونه من. توی فاصله ای از ما چند تا زن با چادر سیاه و روبنده نشسته بودن بالا سر یه قبر. از این روبنده سفیدا که عهد قجر می زدن، یه دونه هم فانوس دستشون بود. گفتم عباس آقا، جریان اون بر چیه؟ چیکار میکنه؟ اون قبر، قبر یحیی خانه. میگن طرف صاحب کرامت بوده. این بابا تا 60 سالگی خدا بهش اولادی نداده بود، اجاقش کور بود، تا اینکه زنای فامیلش میرن از یه ده ناشناس واسهش دختر میارن. هیچ موقع هم نگفتن که این دختر اهل کجا بود. این یکی واسهش یه بچه آورد، یه پسر کاکلزری، تا اینکه این بچه یه روز گم میشه تو 5-6 سالگی. میگن هر کی یه شب تا صبح بره تو قبر این بابا بخوابه، به عالم غیب وصل میشه، به مراد دلش میرسه، آیندهشو میبینه، پول بخواد پولدار میشه، کسی رو بخواد بهش میرسه، منتها اگه تا صبح دووم بیاره و زنده بیاد بیاره. تصمیم گرفته بودم برم تو اون قبر بخوابم. طرف یه پیرمرد بود، 70-80 سال، ریش و موی سفید داشت. اومد جلو سینی و گرفت سمت من، گفت بفرما جوون، چایی نیست؟ دمنوش محلیه. بفرما نوش جان کن. برداشتم ازش تشکر کردم. انگار توش خیرات میداد. یه لیوانم زکریا برداشت. اصلا همین که در قبل بسته شد فضا عوض شد.
میخواستم از توی اون قبر فرار کنم، چشامو باز کردم و تقلا کردم که از اون قبر بیام بیرون، ولی تو قبر گیر افتاده بودم. هرچی دستمو به سمت بالا میبردم به سنگ قبر نمیرسید. یه لرزشی حس کردم، انگار تو قبر پایینی زیرم یه اتفاقایی داشت میافتاد. نه، لرزش مال زیر پام نبود، انگار دیواره های دو طرف قبر بود که داشت به هم نزدیک میشد. من چه خبره اینجا؟ اون قبر داشت کوچیک و کوچیکتر میشد به قدری که دیگه حس میکردم نمیتونم نفس بکشم. زکریا کمک.
قسمت 17 فصل سوم.
عجب، دادم دام دارم دادم دام دادم دام دادم. عجب عدس زن مشرجب. چقدر امشب میگم عجب. تو این باغ و بستان جای قناری خالیه ها.
آره،
لاکردار یه تیلیفم نمیزنه حالی بپرسه از ما.
مهندس جون، آقا مهندس، میزونی؟ اون پای ماینا همه چی امن و امانه؟ الو.
لابد هست دیگه، دیوونه شده وای این مهندسه. آخه آدم زنده قبر میره و خوابه؟
والا به زهر ماره. واق واق واق، منم دیگه.
واق 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 واق، چی شده؟ چرا من میخندم همش؟ علاف شدیم امشبا.
چیه بابا؟
سگای تخم سگ چقدر زرزر میکنن.
مهندس جون سر جدت بیا که حالم یه طوریه.
تو زمیری انگار دوا زدم، تخم چشام گزگز میکنه.
مهندس بیا بیرون دیگه.
نه، مثل که اون پایین مشغوله. چه حالیه، بهتره برم یه آبی در این جوبه بزنم به مخم، درونیاتم ریخته به هم. اصلا خونه کجا بود؟ آها، این سگه یا گرگه؟
چه خبه خیبون؟ کشته؟ چه خیبون؟ برو به زندگیت برس.
تو که مثل ما اینجا علافت نکردن تو گورستون.
چی میخوای؟
چشاشم چه برقی میزنه. جلو نگه حیوان.
چخه، میگم چخه دیگه.
حتما با سنگ بکوبم تو ملاجت.
نمیری؟
نرو به جهندم، من میرم.
دیوونه.
یه آبی بزنم دستورمو بشوره ببره این حاله. بعد تو کی رفتی رفیقاتو آوردی حیوان؟
شماها کی سه تا شدید؟
بابا چی میخوای دور و بر من میپلکی؟ بی خود دوم تکون نده، آب و نونی ندارم بدم به تا. ولی انگاری گرگن اینا ها.
گرگن
آق زکریا، حواست جمع نباشه تیک بزرگت گوشته. و
چشته چه خیمون برید دیگه،
یه کاری نکنید چوب بردارم بکوبم تو ملاجتونا. برید مگسی هم میگم نکنه این همون سه گرگی باشه که عباس آقا میگو سه گرگ. فکر میکردم سه گرگ یه گرگه، نگو واقعا سه تاست. خدایا توبه. ما ناکام جوونی ما از اوغلی بخیبون چخه. یه آب دیگه بزنم دستورو.
هرچی دستمو به سمت بالا می بردم به سنگ قبر نمی رسید. یه لرزشی حس کردم، انگار تو قبر پایینی زیرم یه اتفاقایی داشت می افتاد. نه، لرزش مال زیر پام نبود، انگار دیواره های دو طرف قبر بود که داشت به هم نزدیک می شد. خدای من چه خبره اینجا؟ اون قبر داشت کوچیک و کوچیکتر می شد به قدری که دیگه حس می کردم نمی تونم نفس بکشم. زکریا کمک، زکریا کمک. دیوارهای قبر رسیده بود به دستام، داشتم له می شدم. هرچی دعا با آیه و سوره بود خوندم ولی اصلا اثری نداشت، همینطوری داشت تنگ و تنگتر می شد. نیمخیز شدم که سنگ قبر رو از پایین هل بدم بزنم کنار از قبر بیام بیرون، ولی اصلا دستم نمی رسید بهش. این پایین به زور نیم مترم نمی شد ولی دستم به اون سنگ قبره نمی رسید، انگار قبر گدتر شده بود. همینطور که دیوارها داشتن به هم نزدیکتر می شدن پا شدم نشستم، گفتم شاید بشینم دستم می رسه، ولی اصلا معلوم نبود اونجا چه خبره. این تاریکی مطلقم چیزی نمیتونستم ببینم، حس کردم الاناس که مثل یه ورق کاغذ له بشم، استخونام خورد بشه. پا شدم وایسادم. یا بسم الله، مگه این قبر چقدر بود که نمیتونستم بیام بیرون؟ نکن اصلا دارم توهم میزنم. چند بار محکم زدم تو صورتم، تون چشامو باز بسته کردم، به معنی واقعی کلمه وایساده بودم. اصلا میپریدم بالا ولی دستم نمیخورد به چیزی، هرچی توان داشتم جمع کرد تا بلندتر بپرم ولی فایده ای نداشت. یه دفعه یه فکری زد به سرم، مثل بچگی ها که از چارچوب در می رفتیم بالا، کمرم رو به دیوار فشار دادم، پاهامو یه طرف دیگه کماندویی از دیوار اومدم بالا. انقدر باید برم بالا که برسم به سنگ قبر. همین کارم کردم، به سختی تمام خودم رو کشیدم بالا، خاک دیواره رو چنگ می زدم و می رفتم بالا. یه مقداری که اومدم بالا حس کردم دیوارها دیگه به هم نزدیک نمیشن، انگار متوقف شده بودن. یعنی هرچی می اومدم بالا انگار عرض اون دیواره بیشتر میشد. خدایا داشتم له میشدم. یعنی تا کی باید برم بالا؟ شاید اینجا زکریا صدامو بشنوه. زکریا میشنوی؟ زکریا؟ نه، انگار صدامو نمیشنوه اصلا. کلن از اینکه زکریا بتونه کمکم کنه ناامید شدم، همینطور با زور و زحمت میرفتم بالا. از یه جایی به بعد فاصله بین دیوارا داشت زیادتر میشد، طبیعتا بالا رفتنم واسه من سخته. رسیدم به یه نقطه‌ای که فقط میتونستم خودم رو نگه دارم، چون عرض بین دیوارها زیادتر شده بود و با بدنم نمیتونستم فاصله رو پر کنم. الان من چه غلطی باید بکنم؟ 10 بار دیگه زکریا رو صدا زدم، اصلا انگار یه جای دیگه بودم، صدامو کسی نمیشنید. یه رو 20 دقیقه میشد که اومده بودم بالا، دیگه توان نداشتم، نمیدونستم چقدر میتونم خودم رو تو اون وضعیت با اون فشار سنگین نگه دارم. سعی کردم اول یه نفسی بگیرم، انرژیمو جمع کنم، ولی دو سه دقیقه بیشتر طول نکشید. تمام عضلاتم شروع کرد به لرزیدن. نه راه پس داشتم نه راه پیش. دیگه نتونستم فشار رو تحمل کنم. تا آخرین مولکولای انرژیم هم صبر کردم. ولی نشد. پرت شدم پایین. با درد قفسه سینه به هوش اومدم. انگار سینم له شده بود، استخونم شکسته بود. با هر بار نفس کشیدن انگار تیغ فرو میکردن تو قلبم. با صورت خورده بودم زمین. سرمو بلند کردم، چشامو باز کردم. یه چیزی دیدم که در جا همه دردام یادم رفت. اینجا چه خبره؟ اینا کیه؟ نکنه من واقعا مردم و اینا فرشته عذابن؟ نگاه کردم دیدم افتادم رو شنای سفیده صحرا، از این ماسه بادیا. معلوم نبود الان شبه یا روزه، چون همه جا بنفش بود، بنفش یه دست. وقتی پا شدم از زمین و سرمو چرخوندم دیدم دوتا موجود جلوم وایسادن. بدن انسان داشتن اما سرشون، یعنی صورتشون شبیه شیر بود. یال بلند تیره داشتن، چشمای خیلی بزرگ، اما لب و دهنشون مثل لب و دهن آدمیزاد بود، با یه فرق. فرقش هم این بود که دندوناشون مثل دندونای شیر بود. خنجری و بزرگ از زیر لب بالایی اومده بود بیرون. دور خودشون هم یه پارچه پیشیده بودن، شبیه لباسای هندی. رنگ لباس یکیشون قرمز بود، اون یکی آبی. تو دست هر کدومشون هم یه نیزه بلند بود، مثل همون نیزه‌ای که اون پیرمرد تو خوابام تو دستش میگیره. اینجا کجاست؟ شما کی هستید؟ من مردم؟ تموم شد؟ اینجا جهنم یا بهشت؟ نکنه برزخه؟ چرا آسمون این شکلیه؟ من تشنمه، بهم آب بدید. با شما؟ جواب بدید لعنتی ها. من مردم یا زنده؟ هیچی نمی گفتن، فقط زل زده بودن به من. حتی کوچکترین حرکتی هم نمی کردن، پلکم نمی زدن. این منو بیشتر می ترسون. هرچی صداشون زدم، داد و بیداد کردم، جواب ندادن. دست کردم یه مشن پرت کردم سمت یکیشون. با تو اما میگم من مردم یا زنده؟ وقتی شنو پاشیدم تو صورتش، ابروش انداخت بالا و یه فوت آروم کرد سمت من. همه اون شنایی که سمتش پرت کرده بودم رفت تو چش خودم. نمک داشت کورم میکرد، دیگه نمیتونستم درست چیزی رو ببینم. دور و برم یه نگاه انداختم، تا جایی که چشم کار میکرد از هیچی اثری نبود. تا ابد شن بود، شن و تپه ماهور. روی یکی از همون تپه ها وایساده بودیم. وقتی دیدم اینا هیچ حرکتی نمیکنن، جوابم هم نمیدن، آروم آروم و با ترس و لرز عقبکی از پیششون فرار کردم. همینطور که بیشتر ازشون فاصله گرفتم مطمئن شدم که دیگه با هم کاری ندارن. بعد برگشتم و با تمام توان دویدم و پشت سرم هم نگاه نکردم. از اون تپهی که روش بودیم اومدم پایین، همینطوری تو شنا مثل سگ می دویدم. یکم که فاصله گرفتم برگشتم دوباره نگاهشون کردم.
دیگه اونجا نبودم. حالا یکم خیالم راحت تر شده بود. تو بیابون راه افتادم. همینطوری بی هدف راه میرفتم تا رسیدم به یه تپه شنی دیگه. با بدبختی از اون تپه اومدم بالا. دیدی دیگه، توی تپه شنی ها پاتو که میخوای بذاری بری بالا، پات تا مچ فرو میره تو شن. خیلی وضعیت بدی بود. با چنگ و دندون خودم رو کشوندم بالا، ولی همین که از قوس اومدم بالا، اون دوتا موجود رو دیدم که سر اون یکی تپه وایسادن. یه دفعه مسیر رو عوض کردم که بیام پایین. یوهایی دیدم هر دوتاشون نیزه هاشون رو پرت کردن و دوتا نیزه رفت تو تنم. باز چشام بسته شد. وقتی چشامو باز کردم دیدم منو روی صندلی نشونده بودن وسط بیابون. هوا هم تاریکتر شده بود، یعنی بنفشتر شده بود، تیره تیره. تو کل اون آسمون یه ابر بود، یه ابر نورانی که روش یه سری نقش و نقوش و تصویر و چیزای عجیب غریب بود. اولین تصویری که تو اون ابر دیدم، دیدم یه اتوبوس چپ کرده تو جاده. شب بود، مردم داشتن از لای در و دیوار له شده و آهنی اتوبوس مسافرا رو میکشیدن بیرون. یه بچه هم نشسته بود رو آسفالت، سرش زخمی بود و گریه میکرد. بچه رو شناختم. حسام، این حسامه. نگاهش دوخته شده بود به دست چند نفر که داشتن یه بچه دیگر از اتوبوس میکشیدن بیرون. اون یکی هم آرش بود، همون اردوان. آمبولانس و ماشین پلیس هم اونجا بودن. حسام همین که دید آرش رو کشیدن بیرون، یواشکی از وسط جمعیت دوید و رفت اون دست اتوبان رو فرار کرد. ابریو تاریک شد، تصاویرش از بین رفت. خواستم از جام بلند شم ولی دیدم نمیتونم. منو با اون نیزه هاشون به صندلی چوبی دوخته بودن. بیشرفا نیزه هاشون از تن من رد کرده بودن و مثل میخ کوبیده بودن تو پشت چوبی اون صندلی. با هر میلیمتر تکون خوردن جوری درد تو تنم میپیچید که نفسمو میبرید. ابر دوباره روشن شد. تصویر حیات یه خونه بود. این خونه پلاک 58. داشتم از بالا حیات خونه پلاک 58 رو می دیدم. یه نفر تو حیاته. این عطاس، همون پلیسه که زنش حامله بود توی خونه می کشن زنشو. وسط حیات نشسته بود و داشت گریه می کرد. دستاشم خونی بود، داشت دستاشو میمالید به خاک باغچه. تمام این اتفاقاتو داشتم از بالا میدیدم، ولی اون تنها نبود. تو حیات خونه بغلی اون سرهنگ بیشرف چی کار داره میکنه؟ جوونی های سرهنگ بود که داشت دستای خونیشو تو حیات خونش تونتون میشست. هر از گاهی هم می اومد رو اون بشکه کنار دیوار سرک می کشید تو خونه بغلی، داشت عطا رو می پایید. پس این بی همه چیز بود که چاق فرو کرده بود تو شکم اون زن حامله. عطا رفت تو خونه و با ساک برگشت. در حیاتو باز کرد و سوار موتورش شد و رفت. همین که عطا رفت چند تا ماشین پلیس ریختن دم خونه، ولی اون سرهنگ بی شرف لباس پلیسش رو تنش کرد و رفت جلو در، کارت نشون داد و پلیسا رو رد کرد رفتن. ولی من داشتم هنوز عطا رو می دیدم. سوار موتور توی جاده بیرون شهر وسط بیابون تو سیاهی شهر. یهو تصویر عوض شد، دیدم رسیده توی شهری.
کوچه پس کوچه ها رو با موتور رد کرد و جلو در یه خونه قدیمی نگه داشت. در خونه چوبی بود، دیواراشم کاهگلی. در زد و رفت تو. یه دفعه یه رعد و برق بزرگ زد و تصویر را عوض شد. باز حیات خونه پلاک 58 بود. اون یکی هانیه رو دیدم، همونی که یه خط زمانی دیگه اومده بود، همونی که دفترچش دست من بود. دیدم از زیر زمین اومد بیرون، بدو بدو رفت تو خونه، قاب عکس هانیه منو آورد و وسط حیات زد شکستش. بعدش هم از خونه رفت بیرون. از درد نمیتونستم دیگه بالا رو نگاه کنم. دوباره حس کردم چشام داره بسته میشه. توان نداشتم دیگه. همین که داشتم بیهوش میشدم باز یه صدای رعد و برق خیلی محکم اومد. این دفعه تصویر ناآشنا بود. یه جای وسط کوه و کمر، یه رودخونه بود یا چشمه. یه پسر بچه با کوزه اومد لب آب، کوزهشو پر کرد. اونور چشمه هم یه تعداد گوسفند داشتن آب میخوردن. یه دفعه یه آدم بزرگ از پشت درخته اومد بیرون و پسره رو صدا کرد، ولی پسره تا طرف رو دید پا گذاشت به فرار. خدای من، این همون پسر یحیی خان باید باشه، همون پسر بچه گم شده. بچه با کوزه آب تو دستش با یه لنکه کفش همینطوری کوه و کمر رو گرفت و رفت بالا تا رسید به دهنه یه غاری. اون یکی کفشش هم در آورد و پایلخ با کوزه آب رفت تو غار. ولی بیرون نیومد. هوا طوفانی شد، بارون اومد، برف اومد، آفتاب شد، برگ درخت ها ریختن، دوباره برگ در آوردن. یکی از غار اومد بیرون ولی اون بچهه نبود. خدای من، این همون پیرمرد است که به ما دمنوش محلی داد. پیرمرد از غار اومد بیرون، دور و برش رو نگاه کرد و برگشت سمت غار. یه چیزی رو زیر لب چند بار زمزمه کرد. نکنه یارو شیطونی، جنی، اهریمنی باشه. یه دفعه یه رعد و برق بزرگتر زد. انقدر صدا و نورش زیاد بود که حس کردم کر و کور شدم. تا چند دقیقه چشام جز سفیدی چیزی نمیتونست ببینه. کم کم داشت سوی چشام بر میگشت. دیگه از اون ابر خبری نبود. ولی باز اون دوتا موجود با سر شیر جلوم ظاهر شده بودن. بازم که شمایید، چی کارم دارید؟ ولم کنید. کمک، کسی نیست به داده من برسه؟ همینطوری به هم نگاه میکردن، هیچی نمیگفتن. بعد دو قدم اومدن جلو، با یه حرکت هماهنگ نیزه هاشون رو از تنم کشیدن بیرون. اونی که پارچه قرمز پیچیده شده بود دورش، دست چپش آورد بالا، با انگشت سبابش اشاره کرد به پشت سرم. سرمو چرخوندم ببینم چی رو داره نشون میده. بالای یه تپه ماهور تو همون نزدیکی‌ها یه چارچوب در چوبی بود، یه چارچوب خالی بدون در. ولی توی چارچوب انگار یه دنیای دیگه بود، چون رنگش مثل این بیابون بنفش نبود، تاریک نبود، طلایی بود، همه چی روشن بود، زمین شن نداشت، سبزه داشت، سبز بود. از رو صندلی پا شدم، ولی هنوز میترسیدم که اگه بخوام فرار کنم اینا باز نیزه پرت کنن سمتم. دوباره با ترس و لرز عقب عقب رفتم. بهشون گفتم تو رو جون هر کی دوست دارید منو نزنید، بذارید برم، من غلط کردم اومدم تو این قبر. دیدم واکنشی نمیده. برم؟ کاریم ندارید؟ میرم ها؟ جوابی ندادن. منم دویدم سمت اون چارچوب. شاید یه 200-300 متری باش فاصله داشتم. با نهایت سرعت داشتم میدویدم که برسم بهش. اول از اون تپه شنی که صندلی روش بود اومدم پایین. مطمئن بودم اون در خروج از این برزخه، ولی همین که اومدم تپه رو برم بالا دیدم یه گرگ خیلی بزرگ اندازه یه فیل جلوی در وایساده، چنگ و دندون نشون میده. برگشتم پشت سرمو نگاه کنم از اون موجودات کمک بخوام، ولی دیدم اونها هم نیزه هاشونو دارن میارن بالا، انگار که دارن آماده میشن دوباره پرت کنم تو تنم. آخه خدایا من چه غلطی باید بکنم الان؟ با هر وضعیتی بود تپه رو رفتم بالا. گرگی از جلوی اون چارچوب جم نمیخورد. شاید فاصله‌ام رسیده بود به 5 متر. اون هیولا گارد حمله گرفته بود. از طرفی میترسیدم هر لحظه اینا نیزه پرت کنن باز منو شکار کنن. از طرفی دلشو نداشتم برم تو صورت اون گرگه. دهنشو باز میکرد میتونست نصف منو بخوره. باید تصمیم میگرفتم. ترجیح دادم برم جلو، خودم به اون گرگه حمله کنم. شاید اصلا راه حلش همینه. با تمام قدرت دویدم سمت در. قبل از اینکه بهش برسم پریدم با پا برم تو صورت اون گرگه، ولی به محض اینکه بهش رسیدم گرگه محو شد. یعنی اصلا انگار توهم بود. پرت شدم تو چارچوب. آخه انگار از اون محشر کبرا فرار کردم. دور اطرافمو نگاه کردم ببینم حالا اینجا کجاست دیگه. مثل همون جای قبلی اثر از کسی نبود، ولی زمینش یه چمن داشت، یه چمن مخملی. رنگ هواشم طلایی بود، آسمونشم طلایی بود. یه دشت صاف و بی انتها، بدون درخت، بدون تپه، بدون کوه. برگشتم ببینم از اینجا هم وقتی توی چارچوب رو نگاه میکنم اون دنیا قبلیه معلومه یا نه، ولی پشت سرم دیگه چارچوبی نبود، یعنی اثری ازش وجود نداشت. سردرگم بودم، نمیدونستم بعد کدوم بری برم. همینطوری راه افتادم به یه سمتی. اصلا انگار توی دنیایی بودم که نه شمال و جنوب داشت، نه شرق و غرب، نه بالا پایین داشت، نه حتی چپ و راست. توی دشت بیکران لایتناهی بودم. مطمئن بودم که اینجوری ولم نمی کنن، حتما باید یه اتفاقایی بیفته. جلوتر که اومدم یه چیزی حواسم رو به خودش جلب کرد. تو زمین یه دونه سوراخ بود، یه حفره بزرگ، شاید قطرش 2 متری میشد. اومدم بالا سر اون حفره. وقتی پایین رو نگاه کردم آبی آسمون رو دیدم. یعنی چی؟ آسمون که باید بالا باشه، الان چرا پایینه؟ عجیب غریبه. یه آسمون معمولی به جای اینکه بالا باشه کف زمین بود، یعنی توی زمین بود. نشستم که سرمو بکنم پایین، یه نگاهی بندازم ببینم چه خبره.
رو زانوام نشسته بودم، سرمو خم کردم آوردم پایین، ولی یکی از پشت سر هلم داد. احساس کردم سرم خیلی محکم خورد به سنگ قبر بالا. آخ، دستمو دراز کردم، دیدم به سنگای بالا سرم رسید. به زحمت یکیشو کنار زدم، خودم از اون قبر لعنتی کشیدم بیرون. زکریا، از تو قبر اومدم بالا، تمام تنم خیس شده بود از عرق. زکریا، همین که از قبر اومدم بیرون حس کردم یه نسیم خنکی خورد پشت گردنم، چهار ستون بدنم لرزید. به قول قدیمی ها انگار عزرائیل پشت سرم رد شد. دوروبرو یه ورانداز کردم، اثری از زکریا نبود. زکریا کجا رفتی باز؟ از تو اون قبرستون قدیمی اومدم بیرون. اولش چشمم افتاد به یه سگ با رنگ روشن سفید خاکستری. نتونستم تشخیص بدم سگه یا گرگه، شایدم گرگ بود. دم رودخونه نشسته بود روی چیزی، انگار اون چیزی که داره لیس میزنه جنازه ی آدمه. نکنه زکریا باشه. دویدم سمتش، سگه از جاش تکون نمیخورد. برو اونور. همین که دید من دارم میدوام سمتش، گارد دفاعی گرفت، از جاش تکون نمیخورد. یه تیکه چوب برداشتم و باهاش سگر رو زدم تا بالا سر زکریا بره کنار. انگار با سر افتاده بود تو آب. گوشم رو گذاشتم رو سینه‌اش، دیدم قلبش میزنه ولی خیلی ضعیف. حالش یه طوری بود که انگار نفسم نمیکشید. دستم رو گذاشتم رو قفسه سینه‌اش، سعی کردم با اون ماساژ قلبی احیاش کنم.
داداش شیکوندی استخونامو، اگه داری گل میمالی. زندم آقا، زندم.
زکریا چی شد؟ چه بلایی سرت اومده؟ حالت خوبه؟
نمیدونم، یوهو نفهمیدم چی شد. منگ بودم، گرگا دنبالم کردن، پرتم کردن تو آب. شب نشینی با اموات خوش گذشت. از بس طولش دادی فکر کردم گوزو دادی قبضو گرفتی. آخ شرمنده داشی، فکر کنم هنوز اثرات منگیه. ببخشید اگه احساس ادب کردیم. آقا مهندس تو نمیری این یارو چیز خورمون کرد؟ دوا موا بود بس بخیک که ما. تو سرم قوقاییه، چشام گزگز میکنه، زبونم به اختیار خودم نیست، چرت و پرت میگه جزجز میکنه. خدا
کمکش کردم بلند شو، برگشتیم سمت خونه، ولی اصلا رو پا نبود، یه دستشو انداخته بود رو کول من. همینطوری تا خونه آوردمش. هزیون میگفت، چرت و پرت میگفت. همینطوری که داشتیم راه میرفتیم یه وقتایی از حال میرفت. با یه بدبختی تا خونه آوردمش. در حیاتو باز کردم که زکریا رو کمک کنم بره تو. صدا پشت سر شنیدم، دیدم اون ور رودخونه پیرمرده که به ما دم نوش داده پای کوه وایساده. خدا، این همون یوسفه، بچه گم شده کت خدا. اومدم برای زکریا ماجرا رو تعریف کنم، دیدم دوباره از حال رفته. آروم تکیه دادمش به دیوار و دویدم سمتش. آهای وایسا بینم. آهای با تو هم چه زهرماری بود دادیم آخوردیم. تا دید دارم میدوام سمتش، کوه و صاف گرفت رفت بالا. وایسا بینم مردی که عوضی. باورم نشد، توی پرک زدن شکلش عوض شد، تبدیل شد به همون گرگ خاکستری. خدا جدا امشبو بخیر کنه. شب خونه عباس آقا خوابیدیم. زکریا تا صبح چند بار از خواب پرید، حالش به هم میخورد، بالا میآورد، هزیون میگفت، تب داشت اصلا. حواسم بهش بود، به خاطر اینکه رنگشم مثل گچ شده بود تا صبح بیدار بالا سرش نشستم. شاید نهایتاً 2-3 ساعت خوابیدم. اومدم از خونه بیام بیرون که برم غذا، صبحونه، آب میوه، چیزی براش بخرم. دیدم تو ایوون خونه نون و پنیر محلی و سرشیر گذاشتن. فکر کنم این فامیلای عباس آقا واسمون آورده بودن. یه پارچ شیرم بود، شیر تازه. شیر رو جوشوندم، به زور دادم زکریا خورد. با امید اینکه حالش بهتر میشه بالا سرش نشستم. باید استراحت میکرد، خودم هم یکم از اون صبونه خوردم. بعدش زنگ زدم به اون تعمیرکاره، بهم گفت آقا مهندس ایشالله امشب کار ماشین تمومه، صبح بیا گاراژ در خدمتی. به ناچار اون شبم باید میموندیم تامه. از ترس اتفاقایی که افتاده از در خونه بیرون نیومدم. از بعد از ظهرش زکریا کم کم داشت حالش بهتر میشد، رنگ و روش داشت بر میگشت. تا شب چند بار از اون شیره داغ کردم و دادم خورد. شبش دیگه از رخت خواب اومده بود بیرون و روپاش بند شده بود. براش اتفاقایی تو قبر رو تعریف کردم. دیگه تقریبا مطمئن بودیم که اون پیرمرده به اسم دمنوش یه زهرماری رو داده بود ما خورده بودیم.
مهندس شون مطمئنم اگه از اون گرگ میترسیدی و فرار میکردی میشد نقل همون آدمایی که با پای خودشون رفتن تو قبر، ولی آخر کار جنازه شونو کشیدم بیرون. فقط داشت، من نفهمیدم این وسط منو چرا مورد عنایت قرار داد. مرتی که پدرسوخته با من چی کار داشت؟
خب دیگه طرف دید با همی خواست تو هم مسموم بشی که یوها اگه نگران شدی نتونی بیای منو زنده از قبر بکشی بیرون. صبح رفتیم ماشینمونو تحویل گرفتیم و نتن زدیم بیرون. کلید خونه عباس آقا هم همونطوری که گفته بود سپردم به فامیلاش.
میگم داشت مهندس، دلم واسه این قناریه لک زده، خیلی تنگ شده براش. لاکردار خبری هم نمیگیره از ما. حالا ایشالله موقعی که برگشتیم بخوام ببرمش سفر.
جدی؟ دوستش داری زکریا؟
تو نمیری قاپم رو دزدیده، دلم رو برده. اگه خدا بخواد ما هم باس بریم قاطی مرغا. فقط مهندس جون داشتیم میرفتیم گفتی اون ترمینال چیه که توی تلفنت بلیت طیاره و اینا میشه بگیری؟
ترمینال نیست زکریا، سایته. لحظه آخر میری تو سایت بلیت و تور هر کجا رو خواستی میخری دیگه.
سایت چیه داداش؟
آقا نشونت میدم، حالا تو انتخاب کن کجا میخوای بری، من برات بلیت میگیرم.
چشم داشت، چشم. بذار برگردیم یه مشورت با منزل بکنی، عرض میکنیم خدمت شما.
الو
الو نیما گوش کن، ماریا بعد چند روز که قیبش زده بود برگشت.
خب
مثل اولی بار یه حرفای عجیب میزد.
یعنی چی؟
به من تیکه مینداخت.
چه تیکه ای؟
اسم کنم لو رفتی، نمیدونم باید فرار کنم بری خودم نیارم، ولی اینو میدونم که اگه منو بگیرن ببرن زیر آبگینه کارم
زیر آبگینه چرا؟ الو نینا، الو پایان قسمت 17 فصل سوم. این قسمت تقدیم می شود به حمیدرضا روحی و به واسطه 15 اردیبهشت که روز شیراز بود تقدیم میشه به شیراز و شیرازیان عزیز که نور چشم ما هستند. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. این قسمت 17 فصل سوم ساعت صفر بود که در میانه اردیبهشت 1402 ضبط و منتشر شد. در مجموع این 60 قسمت پادکست ساعت صفر بود که در 5 سال فعالیت ساعت صفر به سمع و نظر شما دوستان رسید. مفتخرم اعلام کنم که در این 5 سال بیش از 2 میلیون بار پادکست ساعت صفر شنیده شده و فضای بسیار مناسبیه برای معرفی کسب و کارها و همکاری در قالب اسپانسرینگ. توی شبکه‌های اجتماعی میتونید ساعت صفر رو دنبال کنید تا مستقیما با هم در ارتباط باشیم. کافیه که ما رو با آیدی SAATECEFR دنبال کنید. منتظر خوندن نظرات شما در هر پلتفرمی که ما رو میشنوید هستیم. پس بعد از شنیدن این اپیزود لطفاً نظرتون رو درباره این قسمت برای ما بنویسید و این اپیزود رو هم لایک بزنید. لایک زدن شما به پلتفرم‌ها این اجازه رو میده که ساعت صفر رو به مخاطبان بیشتری معرفی کنه. قسمت بعدی ساعت صفر در هفته اول خرداد ماه منتشر میشه. برای اطلاع از تاریخ پخش دقیق قسمت بعدی ما رو در توییتر، اینستاگرام یا تلگرام دنبال کنید. مراقب خودتون باشید و منتظر قسمت بعدی بمونید. متشکرم.